صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. ساعت 7 بعد از ظهر ایران. درود شنوندگان ارجمند، امروز شنبه دوم تیر ماه، سه شنبه دوم تیر ماه سال 1394 هجری شمسی، برابر 23 ژوئن سال 2015 میلادی، در 45 دقیقه آینده همراه همکارانمان در مجله شامگاهی رادیو فردا با خبرها و گزارش‌ها نزد شماییم. در آغاز تازه‌ترین خبرها از همکارمان حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. کردهای سوریه با آزاد کردن یک شهر دیگر از دست نیروهای گروه خلافت اسلامی به 50 کیلومتری رقه، پایتخت خودخوانده این گروه در سوریه رسیدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک سخنگوی گروه شبه نظامی یگانهای مدافع خلق یا یپگه روز سه‌شنبه گفت افراد این گروه پس از آزاد کردن پادگان لوا 93 در شب گذشته، روز سه‌شنبه توانستند کنترل شهر عین ایسا واقع در 50 کیلومتری شمال رقه در دست بگیرند. دیدبان حقوق بشر سوریه نیز این خبر را تایید کرده است. پادگان لوا 93 و شهر عین ایسا از مهمترین پایگاه‌های گروه خلافت اسلامی در استان رقه بود. کردهای سوریه هفته گذشته نیز شهر استراتژیک تل ابیض در مرز سوریه و ترکیه را از تصرف داعش خارج کردند. علی اکبر ولایتی، مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی، از نشست سه جانبه ایران، سوریه و عراق در هفته آینده خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای ولایتی روز سه‌شنبه پس از دیدار با محمد اشعار، وزیر کشور سوریه در تهران، در نشست خبری مشترکی با وی گفت هفته آینده نشستی سه جانبه بین ایران، سوریه و عراق برگزار می شود که در آن برای همکاری های منطقه‌ای در رابطه با تروریسم تصمیم گیری خواهد شد. او افزود هفته آینده شاهد تحولی مهم در روابط این کشورها با یکدیگر خواهیم بود. سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت متهمان امنیتی بر اساس تغییراتی که در قانون آیین دادرسی کیفری داده شده است، از این پس در مراحل بازجویی تنها می توانند از وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه استفاده کنند. وی افزود این محدودیت فقط مربوط به زمان تحقیقات اولیه است و متهمان پس از پایان تحقیقات مقدماتی مجاز به استفاده از وکلای دلخواه خود هستند. مصوبه جدید که از روز اول تیر ماه لازم الاجرا شده میگوید در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و همچنین جرائم سازمان یافته، در مرحله تحقیق مقدماتی طرفین دعوا وکیل یا وکلای خود را از میان وکلای دادگستری که مورد تایید رئیس قوه قضاییه باشند انتخاب میکنند. این مصوبه افزوده است که اسامی وکلای مذکور توسط رئیس قوه قضاییه اعلام میشود. گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌ای که روز دوشنبه منتشر شد، بار دیگر آنچرا اقدامات سرکوبگرانه در ایران علیه روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران خواند محکوم کرد. گزارشگران بدون مرز از بازداشت خودسرانه تعداد دیگری از فعالان رسانه‌ای در روزهای اخیر خبر داده و نوشته است از آغاز دوره ریاست جمهوری حسن روحانی نزدیک به 100 شهروند وب‌نگار بازداشت و بسیاری از آنها به حبس‌های سنگین محکوم شدند. به نوشته گزارشگران بدون مرز، مسئولیت بیشتر بازداشت‌ها را اطلاعات سپاه پاسداران بر عهده داشته است. گزارشگران بدون مرز اسامی دو تن از بازداشت شدگان اخیر را محمود موسوی فر و شایان اکبرپور ذکر کرده که صفحه فیسبوک راهیان و وبلاگ رهایی را مدیریت می‌کردند. بر اساس این گزارش، آنان روز 10 خرداد ماه توسط ماموران اطلاعات سپاه در تهران بازداشت شدند و علت و محل بازداشت آنان به خانواده‌های شان اعلام نشده است. نمایندگان مجلس روز سه‌شنبه با 213 رأی موافق ماده واحده طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای را تصویب کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، بر اساس این طرح هر گونه نتایج مذاکرات هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 در صورتی معتبر است که چند الزام به صورت شفاف در آن رعایت شود. و محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، گفت مصوبه مجلس در خصوص الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای میتواند در تعارض با اصل 176 قانون اساسی باشد که وظایف شورای عالی امنیت ملی را تعیین میکند.
با سپاس از حمید فاطمی، تازه ترین خبرها را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های مجله شامگاهی. پیشاپیش ضرب‌الاجل 30 ژوئن، 9 تیر برای دستیابی تهران و 5+1 به توافقنامه جامع، تصویب طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای در مجلس شورای اسلامی. یکی از الزامات این طرح لغو یکجا و کامل تحریم ها. دیدگاه های دو کارشناس را خواهیم شنید.
انتقال این پیام که تحریم ها نیست، نوشتن دستور عمل ها به سازمان های ناظر و جای تحریم ها، اینها زمان خواهد بود. اگر ایران پروتکل الحاقی رو امضا و اجرا بکنه، در آن صورت وضع عوض میشه.
ادامه گزارش‌های متناقض رسانه‌های روسیه در خصوص امکان تحویل سامانه‌های پدافند موشکی S-300 به ایران، این بار به جای آنتی 2500 تحویل S-300 دست دو. صحبت‌های صاحب نظران روسی را می‌شنویم. انتقاد رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی از محمود احمدی نژاد رئیس سابق جمهوری اسلامی و اظهارات رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در مورد پرونده شکایات از محمود احمدی نژاد. گفتگویی داریم با یک وکیل دادگستری ایران.
اگر ما تأخیر برسون بشه، یه نوع تخلف محسوب میشه، جرم تخلفه و هر کس هم افکار دستگاهی.
اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. همانگونه که در خبرها شنیدید، مجلس شورای اسلامی پس از 1 ساعت نشست غیرعلنی و بدون اجازه به نمایندگان برای اظهار نظرات موافق و یا مخالف طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای را تصویب کرد. دولت حسن روحانی که درگیر مذاکرات فشرده با گروه 5+1 برای رسیدن به توافق جامع است، با طرح مصوبه مجلس شورای اسلامی مخالفت کرده است. اما مجلسیان میگویند تصویب این طرح با رأی بالا نشانی حمایت آنان از هیئت مذاکره کننده ایرانی است. طرح مجلس شورای اسلامی در زمانی به تصویب رسیده که مذاکرات هسته‌ای در وین در سطح کارشناسی ادامه دارد و ضرب العجل دستیابی به رسیدن به توافق جامع و نهایی میان تهران و 5+1 تنها چند روز دیگر به پایان میرسد. 30 ژوئن، 9 تیر. جمشید زند از رادیو فردا گزارش میدهد.
مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه جزئیات طرح 3 ماده‌ای را تصویب کرد که بر پایه آن دولت حسن روحانی ملزم به رعایت خطوط قرمزی می شود که پیش از این بارها از طرف رهبر جمهوری اسلامی و اصولگرایان بر آنها تأکید شده است. در طرحی که با 213 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع به تصویب رسید، گفته شده هر گونه نتایج مذاکرات هسته‌ای با کشورهای 5+1 در صورتی معتبر است که الزامات درج شده در طرح به صورت شفاف رعایت شود. در نخستین واکنش به تصویب این طرح، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در نشست خبری روز سه‌شنبه اش گفت موضوع مذاکرات طبق اصل 176 قانون اساسی در حوزه شورای عالی امنیت ملی است و طبق قانون اساسی این موضوع نه در حوزه قوه مجریه قرار دارد و نه در حوزه قوه مقننه است. در طرحی که روز سه‌شنبه تصویب شد، به 2 موضوع مورد اختلاف تحریم‌ها و دسترسی به سایت‌های نظامی اشاره شده است. ماده اول این طرح بر لغو تحریم‌ها به طور یکجا و کامل و درج آن در متن توافق هسته‌ای تأکید می‌کند و می‌گوید تحریم‌ها باید در روز اجرای تعهدات ایران لغو شوند. مقامات ایرانی درگیر در مذاکرات هسته‌ای و نمایندگان گروه 5+1 بارها گفتند که لغو و یا تعلیق تحریم‌ها از جمله تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، آمریکا، اتحادیه اروپا و چند کشور دیگر کاری نیست که بتوان آن را یک شبه انجام داد. مرداد عمادی اقتصاددان مقیم لندن میگوید تحریم‌ها از طرف کشورها و نهادهای مختلف اعمال شده‌اند و گرچه برداشتن برخی از آنها می‌تواند در مدت زمان کمی اجرا شود، ولی برخی دیگر فرصت بیشتری می‌طلبد.
در عمل امکان برداشته شدن یک جا و کامل اینها در یک روز یا حتی در یک هفته ممکن نخواهد بود، هم به خاطر محدودیت های اداری حقوقی که هست و هم به خاطر اینکه تحریم ها همه یک جور نیستن، همه یک بند نیستن و همه از یک جنس نیستن. تحریم های مختلف، تحریم های بانکی، تجاری، تکنولوژی، تحریم های خرید و فروش، اینها کیفیت های مختلفی، هم اندر اجرا هم اندر چه کسی اینها رو معرفی کرده و داره الان نظارت میکنه. در مرحله اول اون تحریم هایی که بلافاصله میشه برداشت، واقعا احتیاج به بسترسازی نداره برداشتن اینا، تحریم های مانند تحریم سویفته، تحریم های نقل و انتقال پولی بین نهادهای تجاری بخش خصوصی ایرانی، مسائل مربوط به خاتم الانبیا و نهادهای مربوط به سپاه، بسیج و اینا، اینها من هیچ باور ندارم که شامل همون رفع محدودیت ها خواهند. اما اینکه یک باره ما شاهد این باشیم همه اینها یک باره برداشته بشه و به صورت کامل، این نخواهد شد، نه به خاطر عدم تمایل در سمت پنجه به اضافه یک، بلکه برداشتن اینها زمان میخواد برای اینکه انتقال این پیام که تحریم ها نیست، نوشتن دستور عمل ها به سازمان های ناظر و جای تحریم ها، اینها زمان خواهد بود.
ماده دوم طرح تصویب شده هم به مسئله بحث انگیز دسترسی به اماکن نظامی اشاره میکند که در نشست روز یکشنبه مجلس از طرف علی لاریجانی قرائت شد.
آژانس بین المللی انرژی اتمی در چارچوب توافقنامه پادمان مجاز به انجام نظارت‌های متعارف از سایت‌های هسته‌ای است و دسترسی به اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیر هسته‌ای، اسناد و دانشمندان ممنوع است.
اما آنچنان که بهروز بیات، مشاور سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی می‌گوید، این ماده از نظر حقوقی اهمیت چندانی ندارد، ولی مسئله مهم تصویب و اجرای پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است که بخشی از مذاکرات هسته‌ای به شمار می‌رود.
من برای این عقیده‌ام که این ماده به لحاظ حقوقی زیاد معنی نداره. برمی‌گرده در واقع به توافق جامع پادمانی که تاکنون بین ایران و آژانس بوده. و طبق این توافق درست هم هست، یعنی که با آژانس اجازه داشته از مراکز هسته‌ای ایران به طور متعارف بازرسی بکنه در شرایط عادی. از این لحاظ با توجه به آنچه که الان وجود داره درسته، کسی هم ادعای دیگری ندارد. منتها اگر ایران پروتکل الحاقی رو امضا و اجرا بکنه، در اون صورت وضع عوض میشه. در اون صورتی که از جمله محتویات پروتکل الحاقی این است که آژانس میتواند از مراکزی فراتر از مراکز هسته‌ای و تأسیسات وابسته بازدید به عمل بیاره که میتونه تأسیسات نظامی هم باشد. این معطوف به آینده است و نه آنکه الان وجود دارد.
در تبصره یک طرح تصویب شده با استناد به اصول 77 و 125 قانون اساسی گفته شده که نتیجه مذاکرات باید به مجلس شورای اسلامی ارائه شود، ولی اشاره‌ای به تصویب توافق جامع هسته‌ای از طرف مجلسیان نشده است. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به خبرگزاری مهر گفته است موضوع تصویب توافق هسته‌ای در اصول 77 و 125 قانون اساسی قید شده و نیازی به تصریح مجدد آنها احساس نشد. این در حالی است که ساعاتی پس از تصویب این طرح، مجید انصاری معاون پارلمانی دولت مصوبه مجلس را مخالف اصل 176 قانون اساسی خواند و گفت آنچه در شورای امنیت ملی مطرح است پس از تایید رهبری قابل اجراست و از این رو ورود مجلس در موضوع این طرح خلاف اصل یاد شده است. پایان نقل قول. آقای انصاری که اجازه نیافت در صحن علنی مجلس نظرات دولت را در مخالفت با این طرح بیان کند، به خبرگزاری ایرنا گفته است سابقه نشان می‌دهد شورای نگهبان در موضوعاتی که در دستور کار شورای عالی امنیت ملی قرار می‌گیرد یا در حوزه اختیارات و وظایف رهبری است، با قانونگذاری و ورود مجلس در این عرصه ها مخالفت کرده و آن را مغایر قانون اساسی دانسته است. در حالی که یک هفته دیگر مهلت تعیین شده برای رسیدن به توافق جامع هسته‌ای به پایان میرسد، معلوم نیست شورای نگهبان چه زمان مصوبه روز سه‌شنبه مجلس را بررسی خواهد کرد.
جمشید زند از رادیو فردا گزارش میداد. یک روز پس از انتشار گزارشی از فروش آنتی 2500 به جای 300 به ایران، حالا یک خبرگزاری روسی اعلام کرده که آن کشور میتواند S-300 دست دو به ایران تحویل دهد. سامانه‌های پدافند موشکی S-300 که ایران 8 سال پیش با روسیه قرارداد خریدش را منعقد کرده بود، طی این مدت از چرخی تولید خارج شده است. آنا رایسکایا.
خبرگزاری ریا نوستی به نقل از یک مسئول بلندپایه در مجتمع نظامی صنعتی روسیه نوشت، به آن دلیل که تولید سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 متوقف شده، به ایران سامانه‌های از موجودی وزارت دفاع روسیه تحویل داده خواهد شد. این مقام که هویتش فاش نشده در این حال افزود که البته این سامانه‌ها مطابق درخواست سفارش دهنده به روز خواهد شد. وی همچنین پیشنهاد تحویل S-400 به ایران را رد کرد و گفت المازنطی مشغول تولید S-400 است، اما صادرات آن پیش از اینکه نیازهای ارتش روسیه برطرف شود آغاز نخواهد شد. پیشتر آناتولی سایکین، مدیر کل روسابارون اکسپورت، صادرکننده انحصاری سلاح در روسیه، به روزنامه کمرسانت گفته بود کشورهای بسیاری خواهان S-400 هستند، اما ظرفیت المازنطی این گونه نیست که صادرات این سامانه ها را همزمان به چند کشور آغاز کند. دوشنبه کمرسانت به نقل از یک مسئول ارشد المازنطی نوشت که این کارخانه برای اجرای سفارش ایران خط تولید S-300 که پیشتر برچیده شده بود را از نو راه اندازی نخواهد کرد. الکساندر گولیتس، کارشناس نظامی در مسکو، میگوید پیشتر مسائل سیاسی مانع تحویل S-300 به ایران بود و اکنون مشکلات فنی نیز به این مسائل افزوده شده.
می‌توانیم خیلی سریع سامانه‌های دست دوم را از زاغه‌های وزارت دفاع به ایران تحویل دهیم. پیشتر عملاً مجانی به بلاروس و قزاقستان چنین سامانه‌هایی را تحویل داده بودیم. البته اگر ایران قرار است بابت این سامانه‌ها پول بدهد، بعید می‌دانم سامانه‌های اسقاطی را قبول کند. راه دوم تحویل آنتی 2500 است، اما از آنجا که این سامانه‌ها با نیازهای ایران چندان مطابق نیست، به نظر نمی‌رسد طرفین در این باره به نتیجه برسند. راه سوم تحویل S-400 است، اما بسیار بعید می‌دانم قبل از همپیمانان راهبردیمان به ایران این سامانه‌ها را تحویل دهیم. البته با توجه به دعوای حقوقی بین دو کشور هیچ گزینه‌ای منتفی نیست.
دوشنبه روزنامه روسیه کمرسانت در گزارش مدعی شد که روسیه پس از عقب نشینی ایران از شکایت حقوقیش سامانه های پدافندی آنتی 2500 را به جای S-300 به ایران تحویل خواهد داد. بر اساس این گزارش، تهران هم با دریافت آنتی 2500 و هم با بازپسگیری شکایت خود از دادگاه موافقت کرده. این در حالی است که مرتضی سرمدی، قایم مقام وزارت خارجه ایران، به خبرگزاری روسیه سپوتنیک گفت که مذاکرات تهران و مسکو در رابطه با S-300 از جمله در مورد قیمت جدید و شرایط پس گرفتن شکایات ایران از دادگاه ادامه دارد. روسلان پوخوف، مدیر مرکز تحلیلی استراتژی و فنون سیاسی در مسکو، میگوید آینده تحویل S-300 به ایران همچنان مبهم است.
В нашем государстве возможно все. Я не знаю, что у нас и как будет. Может, вообще будет принято решение подарить им систему S-300.
در کشور ما همه چیز ممکن است. حتی ممکن است S-300 به ایران هدیه بدهیم. توضیح منطق رهبرانمان که روزی فروش این سامانه ها را ممنوع و روز دیگر مجاز اعلام می کنند دشوار است. به نظرم اکنون همچون گذشته شاهد بازی سیاسی هستیم. از ایران می خواهیم شکایتش را پس بگیرد و ضمناً به غرب پیام می فرستیم که چنین ورقی را در آستین داریم.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، دو ماه پیش فرمان دمیتری مدودف، رئیس جمهور پیشین را که فروش سامانه های دفاع ضد موشکی S-300 به ایران را ممنوع اعلام کرده بود، لغو کرد. ایران که 8 سال پیش با روسیه قرارداد خرید 5 سامانه S-300 امضا کرده بود، پس از لغو این قرارداد به دادگاه بین المللی شکایت و درخواست 4 میلیارد دلار غرامت از روسیه کرد. در دو ماهی که از آغاز مذاکرات برای انعقاد قرارداد جدید بین روسیه و ایران می‌گذرد، مقامات روس از هر گونه اظهار نظر در مورد زمان یا نحوه تحویل S-300 به ایران خودداری کردند، اما برها از ایران خواستند شکایات خود را از دادگاه پس بگیرد. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی طی گفتگویی با صدا و سیمای جمهوری اسلامی از رئیس سابق جمهوری اسلامی انتقاد کرده و اظهار داشته که یک رئیس دولت با حرفایی که هیچ پایه و اساسی نداشت دو رئیس قوه را متهم کرد. از سوی رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی میگه که احمدی نژاد چندین مرتبه از سوی مرجع قضایی احضار شده اما در هیچ یک از جلسات شرکت نکرده است. موارد شکایت از محمود احمدی نژاد حداقل شامل 3 مورد عنوان شده است. رادیو فردا درباره روند حقوقی چنین شکایاتی دیدگاه یک وکیل دادگستری ایران را جویا شده است. نعمت احمدی در تهران.
مطالبات مجلس در یک مورد قانونی در مورد تفسیری که ماده اول قانونی مدنی به دفتر رئیس جمهور ارسال میشن، رئیس جمهور ما رو باید برای ابلاغ در اختیار روزنامه رسمی قرار بده و بعد از اینکه جنبه رسمیت پیدا کرد، یکی از وظایف قوه مجریه اجرای مصوبات مجلس هم از این کسیدی که لوایح قضایی قوه قضاییه داده باشه یا لوایح نقلیه که خود قوه قضاییه و لوایحی که نمایندگان مجلس خودشون به صورت طرح میدن. اگر اینا تأخیر درشون بشه یه نوع تخلف محسوب میشه، جرم تخلفه و حتی هم از کار دستگاه‌های از قوه قوه قضاییه قوه مقننه و قوه مجریه از کارشون ایراد و اشکالی داشته باشه به کمیسیون اصل 90 مجلس شکایت میکنه. کمیسیون اصل 90 مجلس موارد و مطالب را از مراجع و نهادها و جای مختلف میگیره. اگر تخلفی رو احراز کرده باشه به جهت رسیدگی اونو میفرسته به دادگستری. اینجا که آقای سلاریجانی در نقش به اصطلاح شاکی قرار گرفته یا مدعی، نه از باب شخصی، از باب احتمالا احساس کرده کمیسیون اصل 90 موارد و مصادیقی از قوانین رو که رئیس جمهور سابق اجرا نکرده و برای برابر قانون اساسی در اصل 140 میگه رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه‌های عمومی دادگستری صورت میگیره و به همین اعتبار پروندهشون در دادسرا نمیره. پرونده میره در دادگاه‌های کیفری استان به آقا قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه ملی انقلاب این ماده 3 که در اصلاحیه دادگاه کیفری استان رو تعریف کرده. یکی از عناوین صلاحیتی دادگاه کیفری استان رسیدگی به این نوع شکایاتی که علیه رئیس جمهور صورت میگیره و معاونین.
آقای احمدی، این 3 موردی که محمد علی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی عنوان کرده بود در مورد موارد شکایت از محمود احمدی نژاد، با توجه به این بوده که محمود احمدی نژاد به دادگاه از سوی دادگاه کیفری استان تهران احضار شده بود اما در جلسه دادگاه حضور نیافت و چند ماه پیش به دنبال صحبت‌هایی که رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در مورد موارد شکایت از ایشون کرده بود، غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه عنوان کرده بود که رسیدگی به پرونده رؤسای جمهوری طبق ضوابط و شرایط صورت می‌گیره. این ضوابط و شرایط چیه در خصوص رؤسای جمهور؟
مسئولیت این در کیفری استان نه در دادسرا و دادگاه عمومی، در کیفری استان میاد و جنبه تخلف داره. در اینجا برابر مقرراتشون رو پیگیری میکنن، اختیار میکنن، اگر نیومد مجزم اختیار میکنن، اصرار میکنن. مسئولیت حرمت افراد نگه میده چون جرمی اتفاق نیفته که به عنوان مجرم تحت تعقیب قرار میگیرن. یک تخلف است اجرای مصوبات مجلس صورت گرفته که در نهایت همون میگذارش میتونی مطلع نهایت نشته بسیدت شد باید که لقیش و پاسخی که از رئیس جمهور خواهند خواهد در بطه های احمدی نژاد صادق دارن که یا زود میرن در یه جایی یا اصلا نمیرن یا دیر میرن. اون قاعده مندی در کاراشون نیست. ما تا به حالم سابقه نداشته که از مسئولین عالی رتبه در حد رئیس جمهور کمیسیون اصل 90 این رو به دادگاه بخواد و ما اون رویه و روال رو داشته باشیم. با تکرار اون رویه و روال بودیم مطمئن که رؤسای جمهور سابق چنین تخلفی رو داشتن و اینا رو احضار کردن. ما رفتم چنین رویه ای داره و من فقط میدونم شکایت هایی که شده شکایت نیست، اعلام تخلف از اجرای مصوبات مجلس به وسیله کمیسیون اصل 90 مجلس
نعمت احمدی وکیل دادگستری ایران در تهران در گفتگو با رادیو فردا. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز.
این حرفایی رو که محمود احمدی نژاد در مورد امام زمان میزنه هیچ نهادی باهاش برخورد نمیکنه. ولی اگر ما مردم عادی که این حرفایی میزدیم، وزارت اطلاعات بلایی به سر ما میآورد که آدرس خونه اونو گم میکردیم.
دوباره آقای احمدی نژاد به صحنه اومدن و یه سری صحبتهای راجع به امام زمان و پرونده سازی برای ایشون در آمریکا و قصد دستگیری ایشون و از این صحبت ها دارن که تعداد زیادی رو مشغول خودش کرده. به نوعی چون مقام رهبری در تعریف ایشون گفتن افکار ایشون به من نزدیکتر است، الان وقت اون رسیده که دفتر مقام اعظم رهبری ابراز براءتی بکنه از آقای احمدی نژاد و الا کارهایی که ایشون دارن میکنن ضربه بسیار سنگینی رو زده، باز هم میزنه.
خواستم جواب آقای احمدی نژاد رو بدم، امیدوارم اینو پخش کنید، خواهش میکنم ازتون. عزیزان، ملت ایران، ملت شیعه، امام حسن عسکری اصلا اولاد نداشته، امام زمان رو واسش تراشیدن. بخونید، مطالعه کنید، بررسی بکنید، تاریخ طبری رو بخونید.
با سلام، خواستم بگم ما ایرانیان سزاوار همین زندگی هستیم که داریم الان میبینیم. وقتی مردم ها اول انقلاب بلند میشن میگن عکس امام تو ما هست، این طرز تفکرشونه. یا آقای احمدی‌نژاد میگه پلیس آمریکا الان در صدد دستگیری امام دوازده ها امام زمان و یه عده‌ای هم تاییدش میکنن. باید اینجور زندگی کنیم، باید با این فلاکت برداختی زندگی کنیم، ما حقمون.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ایران و آرژانتین بار دیگر به هم رسیدند، این بار در جام جهانی والیبال. خبرهای ورزشی فریبرز غریب.
برنامه کامل رقابت‌های جام جهانی والیبال در سال 2015 اعلام شد که طی آن تیم ملی والیبال ایران در اولین مسابقه باید به مصاف آرژانتین برود. 13مین دوره جام جهانی والیبال با حضور 12 کشور از روز 17 شهریور ماه سال جاری در ژاپن آغاز می‌شود. تیم والیبال ایران در حال حاضر مشغول برگزاری مسابقات لیگ جهانی است و طبق برنامه طی روزهای جمعه و یکشنبه 5 و 7 تیر در دو دیدار حساس در تهران از تیم لهستان پذیرایی می کند. حساسیت این دو مسابقه از آن جهت است که ایران در صورت کسب 2 برد خانگی مقابل لهستان به رتبه 2 جدول گروه 2 لیگ جهانی صعود خواهد کرد. خبرگزاری مهر امروز از برکناری بی سر و صدای شهناز یاری سرمربی تیم ملی فوتسال زنان ایران خبر داد. تیم ملی مردان فوتسال ایران هم که در آخرین رنکینگ فیفا در رتبه 6 جهان ایستاده در حال حاضر سرمربی ندارد. خصوص کاندلاس سرمربی سابق تیم فوتبال سالونی ایران به دلیل مشکلات مالی بعد از پایان مرخصیش هنوز به تهران باز نگشته. تیم فوتبال پرسپولیس به دلیل عدم پرداخت مطالبات 2 بازیکن خارجی سابق خود در آستانه جریمه کسر 6 امتیاز از سوی فیفا قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری فارس، شکایت 155 هزار دلاری ولادکو و ممدوتال 2 بازیکن پیشین پرسپولیس از این تیم به فیفا، تیم سرخپوش پایتخت ایران را با خطر کسر امتیاز مواجه کرده و مسئولان پرسپولیس را برای رفع این مشکل دلاری به تکاپو انداخته. و تیم‌های ملی فوتبال زنان آمریکا و انگلیس با پیروزی مقابل حریفان به مرحله 1/4 پایانی مسابقات جام جهانی زنان راه یافتند. در ادامه دور 1/8 نهایی این بازی‌ها بامداد امروز آمریکا با 2 گل بر کولومبیا چیره شد و انگلیس 2-1 نروژ را حذف کرد. پرونده مرحله 1/8 نهایی رقابت‌های جام جهانی فوتبال زنان در کانادا بامداد 4 شنبه با دیدار ژاپن مدافع عنوان قهرمانی برابر هلند بسته می‌شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
صدای ما را از مجله شامگاهی رادیو فردا می شنوید. همکارانمان در طول 24 ساعت شبانه روز بدون وقفه و با پخش زنده با خبرها و گزارشها از چهار گوشه جهان به گونه شبانه روزی همراه شما هستند. لحظاتی دیگر رأس ساعت 19:30 ایران، خبرها از رادیو فردا مینا بهارمست.
به رادیو فردا گوش میکنید.
کردهای سوریه با آزاد کردن یک شهر دیگر از دست نیروهای گروه خلافت اسلامی به 50 کیلومتری رقه محل مقر اصلی این گروه در سوریه رسیدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک سخنگوی شبه نظامیان کرد موسوم به یگانهای مدافع خلق روز سه‌شنبه گفت افراد آنها پس از آزاد کردن یک پادگان توانستند کنترل شهر عینیسا واقع در 50 کیلومتری شمال رقه را در دست بگیرند. دیدبان حقوق بشر سوریه نیز این خبر را تایید کرده. کردهای سوریه هفته گذشته نیز شهر استراتژیک تل ابیض در مرز سوریه و ترکیه را از تصرف داعش خارج کرده بودند. علی اکبر ولایتی مشاور امور بین‌الملل رهبر جمهوری اسلامی از نشست سه جانبه ایران، سوریه و عراق در هفته آینده خبر داده. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای ولایتی روز سه‌شنبه پس از دیدار با محمد اشعار وزیر کشور سوریه در تهران در نشست خبری مشترک با او گفت که هفته آینده نشستی سه جانبه بین ایران، سوریه و عراق برگزار می‌شود که در آن برای همکاری‌های منطقه‌ای در رابطه با تروریسم تصمیم‌گیری خواهد شد. و افزوده که هفته آینده شاهد تحولی مهم در روابط این کشورها با یکدیگر خواهیم بود. به گفته آقای ولایتی، هسته اولیه مبارزه با تروریسم با حضور ایران، سوریه و عراق تشکیل شده است. همچنین عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران گفته است که در نشست هفته آینده پروتکلی برای مبارزه با به گفته او تروریسم، خشونت و افرادگرایی امضا خواهد شد. سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفته است که متهمان امنیتی بر اساس تغییراتی که در قانون آیین دادرسی کیفری داده شده، از این پس در مراحل بازجویی تنها می توانند از وکلای مورد تایید رئیس قوه قضایی استفاده کنند. و افزوده که این محدودیت فقط مربوط به زمان تحقیقات اولیه است و متهمان پس از پایان تحقیقات مقدماتی مجاز به استفاده از وکلای دلخواه خود خواهند بود. روزنامه شرق از این تغییر به عنوان یکی از مهمترین نقدهای وارده به قانون جدید نام برده و نوشته است که حقوقدانان معتقدند این مصوبه ناقض اصل 35 قانون اساسی است. مصوبه جدید از روز اول تیر ماه لازم الاجرا است. محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت حسن روحانی، گفته است که مصوبه مجلس در مورد الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای میتواند در تعارض با اصل 176 قانون اساسی باشد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای نوبخت روز سه‌شنبه در نشست هفتگی خبریش گفت اصل 176 قانون اساسی وظایف و اختیارات شورای عالی امنیت ملی را تعیین می‌کند و موضوع مذاکرات هسته‌ای در حوزه صلاحیت این شوراست. او تأکید کرده که مذاکرات هسته‌ای با رصد مستمر شورای عالی امنیت ملی صورت می‌گیرد. ملاله یوسفزای، فعال حق آموزش کودکان و برنده جایزه صلح نوبل از بانک جهانی و سازمان ملل خواسته است در برنامه جدید خود تمرکز را بر آموزش کودکان و نوجوانان قرار دهد. سازمان ملل برنامه‌ای برای 15 سال آینده در دست تدوین دارد به نام اهداف توسعه پایدار در قرن حاضر. این برنامه ادامه برنامه توسعه قبلی است که دوره زمانی 2000 تا 2015 را هدف گرفته بود. به گزارش یونیسف، در حال حاضر حدود 600 میلیون کودک در جهان در شرایط فقر حاد به سر می‌برند. به نوشته سایت خبری تحلیلی بلومبرگ ویو، وابسته به خبرگزاری بلومبرگ، مستشاران نظامی آمریکا در عراق و شبه نظامیان شیعه تحت حمایت ایران از پایگاه واحد استفاده می‌کنند. این گزارش به نقل از دو مقام ارشد دولت آمریکا که نامشان برده نشده می‌نویسد مستشاران آمریکایی و شبه نظامیان شیعه هر دو از پایگاه نظامی تقدم در استان انبار استفاده می‌کنند، اما پایگاهی که قرار است 450 نظامی دیگر آمریکایی به آنجا فرستاده شوند.
همکارمان مینا بهارمست آخرین خبرها را از رادیو فردا می‌شنیدیم. اما شما می توانید دیدگاه ها و پیام های خود را به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122121 بازگو کنید. همچنین می توانید پیام ها و نظرات خود را از طریق وایبر و واتساپ به این شماره به رادیو فردا ارسال کنید. 2420-725-970-30. پایان بخش مجله شامگاهی برنامه هفتگی رادیو فرداست در امور مخاطبان و پاسخ به پرسش ها و پیشنهادهای شما.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا. من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی. من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. در برنامه امروز از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا، پربیننده ترین مطالب و تصاویر و همینطور تازه های وبسایت رو خواهید شنید و مروری خواهیم داشت بر نظرات شما درباره زلزله منجیل و رودبار، زلزله‌ای که 25 سال پیش در 31 خرداد ماه 1369 در شمال ایران روی داد و همینطور تعدادی از پیام‌های تلفنی شما درباره سخنرانی اخیر رئیس جمهور پیشین ایران محمود احمدی نژاد. برنامه صدای شما هر سه‌شنبه ساعت 7:30 به وقت ایران پخش میشه. برای تماس با این برنامه میتونید از طریق آدرس ایمیل صدا@radiofarda.com با ما در تماس باشید و یا از طریق پیامگیر ما 20420212 2112 و صفحه فیسبوک این برنامه به آدرس صدای شما صدای فردا هم در اختیار شماست.
صدای شما صدای فردا است.
با هم به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما گوش کنیم درباره صحبت اخیر محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری سابق ایران، که می‌گوید دانشگاه‌های آمریکا با بسیاری از کسانی که به زعم آنان می‌توانستند با امام زمان ارتباطی داشته باشند، تماس گرفته و با آنها مصاحبه و اطلاعاتشان را تخلیه کردند. و وبسایت دولت بهار هم روز یکشنبه 31 خرداد ماه در همین رابطه نوشت رئیس جمهوری سابق ایران در این باره افزوده که بیش از آنکه ما دنبال امام زمان باشیم، آنها دنبال امام زمان هستند. به قول دوستی میگفت پرونده امام زمان را تکمیل کردند و برای دستگیریش تنها عکسش را کم دارند.
ما ایرانی ها سزاوار همین زندگی هستیم که داریم الان میبینیم. هستیم آقای احمدی‌نژاد میگه پلیس آمریکا الان در صدد دستگیری امام دوازدهم امام زمان و یه عده‌ای هم تاییدش میکنن، باید با این فلاکت برداختی زندگی کنیم.
چون مقام رهبری در تعریف ایشون گفتن افکار ایشون به من نزدیکتر است، الان وقت اون رسیده که دفتر مقام اعظم رهبری ابراز براءتی بکنه از آقای احمدی نژاد و الا کاری که ایشون دارن میکنن ضربه بسیار سنگینی رو زده، باز هم میزنه.
امام حسن عسکری اصلا اولاد نداشته. بخونید، مطالعه کنید، بررسی بکنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست.
در چند ماه اخیر از شما خواستیم عکس یا فیلم از محل زندگی و یا شهر و کشوری که به اون سفر می کنید برای ما بفرستید و همینجا جا داره از تک تک شما شنوندگان گرامی که برای ما عکس و فیلم فرستادید تشکر کنم. سپهر در ایمیلش از ما گله کرده که چرا عکس هایی که برای ما فرستاده تا به حال منتشر نشده. در جواب سپهر باید بگم روزانه عکس‌های بسیاری به دست ما میرسه که ما سعی می‌کنیم به ترتیب اونها رو در شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و اینستاگرام به اشتراک بذاریم. پس کمی صبر پیشه کنید، حتما عکس‌های شما هم منتشر خواهد شد. همطور که پیشتر هم گفتم روزانه عکس‌های بسیاری به دستمون میرسه که البته بیشتر از شمال، شمال غرب و جنوب غربی ایران هستند و از شهرهای مرکزی، شمال و جنوب شرقی ایران کمتر عکسی به دستمون رسیده که باز هم منتظر عکس‌های بیشتری از شما شنوندگان گرامی هستیم. پس اگر در ایران و یا خارج از ایران زندگی می‌کنید، برای ما عکس یا فیلم بفرستید. اگر مایل بودید با نام خود شما در وبسایت، فیسبوک و اینستاگرام به اشتراک خواهیم گذاشت و همچنین در بخش تصویری رادیو فردا. آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
در این قسمت از برنامه فرد پتروسیان سردبیر وبسایت رادیو فردا با ما در استودیو تا مروری کنیم بر پربینانه‌ترین مطالب و تصاویر وبسایت و همینطور نظرات شما درباره زلزله منجیل و رودبار. سلام فرد و خوش اومدی به برنامه صدای شما.
سلام بر تو آزاده و درود و سلام بر شنوندگان و کاربران رادیو فردا در گوشه و کنار ایران و خارج از ایران. مثل هفته‌های گذشته بازی والیبال تیم ایران در مقابل حریفان خودش همچنان جز پربیننده ترین مطالب رادیو فردا بود و پیروزی تیم والیبال ایران در مقابل تیم آمریکا در تهران. در مورد خبرهای سیاسی این هم مانند هفته‌های گذشته هلهوش خبرهای هسته‌ای میچرخید و این خبرها مخاطبان زیادی داشت و همینطور مطلبی در مورد اسناد منتشر شده در ویکیلیکس در مورد عربستان سعودی، بعضی از این اسناد در مورد تنشی که بین ایران و عربستان هست حکایت داشت و در یکی از این اسناد هم نوشته شده بود که عطاالله مهاجرانی، وزیر ارشاد پیشین دولت جمهوری اسلامی، برای هزینه تحصیلی پسرش در انگلستان از سفارت عربستان پول دریافت کرده.
فرد، از پربیننده ترین آلبوم عکس برامون بگو.
پربیننده ترین آلبوم عکس مربوط به زمین لرزه منجیل و رودبار بود که از اون 25 سال میگذره و متاسفانه حدود 40 هزار نفر در این زلزله جان باختن.
به همین بهانه در صفحه فیسبوک و اینستاگرام از شما پرسیدیم که اگر در زمان وقوع زلزله در شهرهای منجیل و یا رودبار زندگی میکردید، به ما از مشاهدات خودتون بگید. آیا از میزان کمک ها و کیفیت امداد رسانی در این منطقه راضی بودید یا نه؟ از روند بازسازی این مناطق چطور؟
یلدا نوشته: من 10 سالم بود. ما تهران زلزله رو احساس کردیم. اوضاع بسیار آشفته بود. 2 ماه بعد به مناطق زلزله زده رفتیم تا کمی برای زلزله زده ها وسایل اولیه مثل پتو و لباس زمستانی ببریم. شهر بوی خاصی میداد که هرگز از ذهنم خارج نمیشه با اینکه 2 ماه گذشته بود.
نادر در صفحه اینستاگرام ما نوشته: من در آن زمان بچه بودم. از اقوام و همسایه های ما خیلی ها مردند چون خونه ها اکثرا گلی بودند. البته اگه مردم مشغول دیدن فوتبال نبودند، آمار کشته ها خیلی بیشتر از اینا بود. چند تا روستا کلن ناپدید شد. و همینطور در ادامه نوشته: نه اینکه الان رودبار گلستان شده، ولی خونه ها همه بازسازی شدند. البته تأثیر اون اتفاق توی روحیه مردم رودبار نمود داره. هر خانواده حداقل 1 نفر رو از دست داده.
پیروز نوشته: من رشت بودم. یهو خونه یک صدای عجیب کرد. دویدیم توی خیابان سراسیمه، همه کوچه پر آدم بود. تازه فهمیدیم چی شده. بعد از 5 دقیقه داد میزدند که ساختمون شهرداری اومد پایین. شهرداری ریخت، ولی صبحش شهر دیدن داشت. وحشتناک بود.
فرزاد هم نوشته: خیلی وحشتناک بود. از همه وحشتناکتر کسانی بودند که اجناس کمک‌های خارجی رو در شهرهای مختلف خرید و فروش می‌کردند.
بابک نوشته: اون روز ما اونجا بودیم. 4 سالم بود. تنها چیزی که یادم میاد سنگ‌هایی که از کوه جدا شده ریخته بودند وسط جاده و من تو بغل یک مرد که داشت فرار می‌کرد.
اینها تعدادی از پیام‌های شما در صفحه فیسبوک و اینستاگرام ما بودند.
بخشی از نوشته های شما در سایت رادیو فردا منتشر میشه تا نگاه شما و خاطرات شما از زلزله رودبار و منجیل با دیگر کاربران رادیو فردا به اشتراک گذاشته میشه و باز هم متشکریم که نظرات خودتون و خاطرات خودتون رو برای ما میفرستید و باز هم اگر عکسی، خاطره ای، ایده ای دارید به info@radiofarda.com بفرستید.
مرسی فرد که وقت تو به برنامه صدای شما دادی.
مرسی از تو آزاده و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما، صدای فردا رسیدیم. من آزاده توکلی تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو می‌کنم.